بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 339 صفحه 7 و الا یلزم عدم الفرق بین ارجاعه الی التمتع قبل هدی و صوم. بحث در این داشتیم که ذالک که در آیه آمده اشاره به چیست؟ آیه داشت ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. آیا ذالک یعنی تمتع برای حاضر یعنی مکی وظیفه قرار داده نشده و او حج تمتع انجام نمیده، بلکه حج تمتع مال کسانی است که بیرون مکه باشن، یا اینکه نه ذالک یعنی هدی تمتع برای اهل مکه است و می توانند تمتع انجام بدن، ولی اگه تمتع انجام دادن حدی بر اونها نیست. گفتیم که ما ذالک رو اشاره می گیریم به تمتع و می گیم حج تمتع برای اهل مکه نیست، ولی شافعی اسم ذالک رو اشاره گرفته به حدی و گفته حدی بر اونها نیست. وقت طبق قاعده که به طور عام تمتع برای حاجی ها قرار داده شده، تمتع برای اهل مکه هم هست، منتها آیه میگوید هری بر اونها نیست. پس اهل مکه میتوانند تمتع بدون حدی انجام بدن. در صورتی که ما ذالک را اشاره بگیریم به تمتع، اهل مکه وظیفه‌شون تمتع نیست، حتی نمیتونن تمتع انجام بدن. ولی در صورتی که ذالک رو اشاره بگیریم به حد، اهل مکه می توانند تمتع رو انجام بدن، منتها تمتعشون بی حدیه. حالا کلام شافعی رو نقل کردیم، اکنون در نسخه ما فکه انه اندهو یجوز تمتع لأهل مکه داشت، در نسخه بعضی از اون که حاضر در مجلس بودند فکان اندهو یجوز تمتع داشت. خب اینو ما در جلسه گذاشته با شرط خوندیم چون وجود عبارت آمده بود. بعد با تفاوتی که آقایون انجام دادن معلوم شد که فکان درست داره، بلکه درسته، فکنه خوب در نمیاد، زیرا که فتوای شافعی اینه که تمتع بر اهل مکه جایزه، دیگه احتیاج به کنه نداره. تصریح به این که تمتع برای اهل مکه جایزه با کنه گفته نمیشه. اما چون پشت سرش لکن لا یلزمهم الهدی رو مرحوم محقق ذکر کرده، کنه رو ما داخل میکنیم بر مجموع. گویا شافعی تمتع بدون هدی رو برای مکه جایز میداند، نمیگیم تمتع رو جایز میدونه، چون جایز دونستن تمتع کنه نمیخواد. یقینا این تمتع رو برای اهل مکه جایزه، ولی جایز دونستن بدون هدی کنه میخواد. یا اگر نسخه کنه رو تصحیح کردیم، باید کنه رو بر سر همه جمله داخل بدونیم. نتیجه این میشه که شاید اینطور میگیم، شاید شافعی تمتع بدون حد رو واجب میتونه، که به خاطر اون بدون حد یک ما کنه میاره، بلا واجب دونست جایز دونستن تمتع برای اهل مکه این کنه نمیخواد، چون یقینا شافعی به این مطلب قائل. اگر کانه بخونیم خب خوبه، هیچ احتیاج به توضیح نداریم. کانه اندهو یجوز تمتع لکن حد واجب نیست. اگر کنه بخونیم، کنه نشون میده که گوینده شاکه، مرحوم معقل شاکه در فتواست، نسبت به یجوز تمتع شک نداره، نسبت به لکن لا یلزم همون حد شک داره و لذا کنه آورده. پس هم کانه میتونه تصحیح بشه هم کنه، ولی شاید خوب کانه راحت‌تر باشه، یعنی مثل شما بهتر باشه.
شافعی مرجع رو فقط مشخص کرده، حکم نداده یا حکم داده مرجع رو مشخص کرده.
اینو عرض کردم در زنده مرجع رو مشخص کرده که به حدی برمیگرده، زمین اسم اشاره مشاملهش حدیه، اینو مشخص کرده. ولی چون در این به طور مطلق حج تمتع رو بر حاجی واجب کرده، اگر آیه ذالک یشت به تمتع بر نگرده، حج تمتع از اهل مکه برداشته نمیشه، چون در این به طور مطلق حج تمتع رو بر همه حاجیات جایز یا واجب کرده. اگر ذالک رو ما اشاره بگیریم به تمتع، آیه تصریح میکنه که تمتع بر اهل مکه نیست، اون وقت ما اون قانون کلی که در مورد تمتع داره نسبت به اهل مکه تخصیص میزنیم. اما اگر ضمیر به حد برگرده، یعنی این اسم اشاره به حد اشاره کنه، در این حالت اون دلیل عامی که حج تمتع رو برای همه مجاز میکرد به حال خودش باقیه. این آیه با تمتع کار نداره، این آیه به حدی کار داره، این آیه حدی رو برمیداره نه تمتع رو. پس دلائلی که تمتع رو بر همه حاجیات جمع کردن، اون دلائل در مورد اهل مکه هم صادقه و شافعی باید تمتع رو بر اهل مکه جایز میدونه. چرا؟ چون با ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، با ذالک تمتع رو بر نمیداره. وقتی تمتع بر نداشته، برداشته نشود، دلیلی که به طور عام تمتع رو جایز میکرد یا واجب میکرد، با قوت خودش در اهل مکه هم باقیه. این مطلب بود مربوط به جلسه قبل. اما و الا رو چطوری معنا میکنیم؟ الا رو شاید بتونیم دو جور معنا کنیم. شاید هم یکی مطلوب نباشه، معنای دیگر فقط متعین بشه. معنای اول اینه که و الا مربوط باشه به این جمله اخیر، لکن لا یلزم هم الحد و یکون التمتع بلا هدیه. یعنی تمتع بر اهل مکه جایزه ولی واجب نیست قربانی کنند، تمتعشون تمتع بلا هدی خواهد بود. این عبارتی بود که خوندیم. حالا میگیم و الا، یعنی اگر هدی به گردنشون واجب باشه، لا یلزمهم نباشه بلکه یلزمهم باشه، وقت معنای این میشود که برای اهل مکه تمتع جایز است، اگر تمتع انجام دادن حدی هم انجام بدن. اون وقت لازم عدم الفرق بین اجاهی و تمتع اول حدی عبسون، لازم میاد که فرق نباشد بین این اجاه، یعنی بین این که مشارون اله زالک رو تمتع بگیرید یا مشارون اله رو حدی و سون قرار بدید، حدی و سون قرار بدید، فرقی بین این دو نیست. زیرا در هر دو صورت شما خواستید بگویید که تمتع با حد لازم است. اینطور شد که شما تمتع رو با حد لازم میدونید، هم برای اهل مکه هم برای غیر اهل مکه، و فرقی نمی کنه. پس تمتع رو زالک رو اشاره به تمتع بگیرید، میگید که اگر اشاره به تمتع بگیرید، آیه تمتع رو بر میداره با حدیش، شما تمتع رو میدارید با حدیش، پس مخالفت کردیم با پس مخالف. و اگر زمین رو به حد برگردونید، باز بعد از برگردوندن این اسم اشاره به حد میخواد تمتع رو باز جایز بدونید، بازم معنیش اینه که برای اهل مکه تمتع با حد جایزه، این هم باز مخالفت های خوب کنه. در فتوای شما فرقی نمی کنه چه زالک رو اشاره بگیرید به تمتع، چه زالک رو اشاره بگیرید به حد. در هر دو صورت شما دارید میگید تمتع جایزه، حدی هم لازمه. بله، در صورتی که حدی لازم ندونید فرق حاصله. شما فتواتون این میشه که حج تمتع برای اهل مکه جایزه، متأ بدون حج. این یه معنا بود. معنای دیگه اینه که الا رو مربوط کنیم به یجوز تمتع اهل مکه، فکان اینده و یجوز تمتع و الا اگر لا یجوز باشد، یجوز نباشد، یعنی ایشون تمتع رو بر اهل مکه جایز نداند. زمیر رو به حد برگردونه، اسم اشاره رو مشیر به حد بگیره، ولی فتحاش این باشد که تمتع جایز نیست. خب فرق نمی کنه در این صورت ذالک که اشاره بگیره به تمتع هم مفادش همینه، چه بگوید زمیر به حد برمیگردد و جواز تمتع رو برمیدارد، چه بگوید زمیر به تمتع برمیگردد جواز تمتع رو برمیدارد، فرقی نمی کنه، در هر صورت جواز تمتع برداشته میشه. فرقی نیست بین این که زمیر رو ایجاب ده، البته اسم اشاره است، متعالی چون اسم اشاره حکم زمیر رو داره فرق نمی کنه بگیم زمیر رو ایجاب ده یا مشاور الهی رو اینطوری تعیین کن، فرقی نیست بین ارجاع زمیر یا ارجاع این اسم اشاره به تمتع یا هر چیز. خب این تمام مطلب تمام شد. این وهاب منافن دنباله و الا یلزم نیست، این جمله مستقل. حالا بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، آیا رأی شافعی مقبول یا مقبول نیست؟ شافعی رأیش این است که تمتع جایز ولی حد لازم نیست. پس شافعی حد رو برداشت. حالا مرجع و هر چی گرفتیم، مرجعیشون حد گرفت، مرجع زالک رو حد گرفته و حد رو برداشته. حرفش درست یا غلطه؟ میفهمد با آیه نمیسازه. اول آیه میگه همستن شده مدن حد، استثنا نمی کنه، حد رو واجب میدونه. فمن تمتع بر عمرت الالحج فمستن شده مدن حد، کسی که تمتع میکنه مستن شده مدن حد یومد قربانی کنه. وقت شما میگید اهل مکه تمتع میکند مستن شده مدن حد نداره، این با ظاهر آیه نمیسازه، با اول آیه نمیسازه. اگر اسم اشاره رو اشاره بگیرید به تمتع، از همون فمن تمتع خداوند داره خارج میکنه اهل مکه رو که تمتع برشون نیست، پسرش مستری سرمیدن حدی هم نداره. اما اگه شما این ذالک رو اشاره بگیرید به حد، شما فمن تمتع بل عمرت ایلال حد رو میارید و حدی رو برمیدارید، در حالی که خدا به طور کلی فرموده فمن تمتع بر عمرت ایلال حج پسرش تمستیسر آمده، یعنی هر مال هر کسی که تمتع کنه. شما اگر ذالک رو به تمتع برگردونید، موضوع وجوب حد یا که تمتعی برمیدارید، میگید این شخص تمتع نداره پس مستیسر رو میرد حدی هم نداره. اما اگر تمتع رو تو گذاشتید چنون که شما گذاشتید، دیگه مستیسر رو میرد حدی شوش میدم. و خب یعنی این کلام شافعی منافیست با ظاهر اول آیه که فرمیده فمستیسر. شخصی میگه از اول این از اول آیه رو اختصاص بده به غیر اهل مکه، که ما بگیم همونطور که فمن تمتع اختصاص داره به غیر اهل مکه، فمستیسر هم اختصاص داره به غیر اهل مکه، یعنی برای اهل مکه دیگه لازم نیست. ایشون میفهمد به تخصیص هو، زمین تخصیص هو برمیگرده به اول، یعنی اول آیه. تخصیص اول آیه یعنی تخصیص فمستیسر به غیر اهل مکه بعید است از سوق کلام خدا من. از اول موضوع فمن تمتع رو نفی کنیم راحت تریم که موضوع رو بذاریم حکم رو نفی کنیم، از سوق آیه این به دست بگیم. ثم انه فی تفسیر القاضی و کشاف، در تفسیر قاضی و کشاف گفتن که ابی حنیفه ذالک رو به تمتع برمیگردونه، مثل شافعی نیست که ذالک رو به حد برگردونه، ابو حنیفه ذالک رو به تمتع برمیگردونه، چون مذهبش این است که متعی این تمتعی و قرانی برای اهل مکه نیست، اهل مکه فقط باید حج افراد انجام بده. حج قران و حج تمتع ندارم. چون نظر من، ابو حنیفه میگه، چون نظر من این است که متع و قران برای اهل مکه نیست، هر زالک رو باید به تمتع برگردونیم تا آیه افاده کند که تمتع برای اهل مکه نیست. نمیگیم چون آیه فرموده تمتع بر اهل مکه نیست پس تمتع بر اهل مکه نیست، میگیم چون نظر ما این است که تمتع بر اهل مکه نیست پس زاله که اشاره بگیر به تمتع که نظر ما از توش در میاد، نظر ما از آیه در میاد. دقت میکنم که حرفی زده میشه. یه وقت ما میگیم که چون آیه دلالت میکنه بر اینکه تمتع برای اهل مکه نیست، ما فتوا میدیم که تمتع بر اهل مکه. یه وقت میگیم نه، چون ما فتوا دادیم که تمتع بر اهل مکه نیست پس باید زالک رو به تمتع برگردونیم تا مفاد آیه این بشه که تمتع بر اهل مکه نیست، یعنی آیه بشه مطابق رأی ما،
آیه مطابق فتوا توجیه کنیم
که آیه رو با فتوای خودمون توجیه کنیم. تنها که وظیفه ما اینه که فتوای خودمون رو طبق آیه بیاریم. وقت حالا در اینجا برعکس میشه، آیه رو طبق فتوای خودمون تفسیر کنیم.
نقاش لفظیست، چون اول همین کار میکنم آقای وقتی به فتوا میدستم چه یه فتوا میدن میگن آیه چیز هست اینکه زارو آیه رو تبلیم بریم بخواییم، یه وقتی که نداشون به یک حدیث ایمان اصف میشه یا به یک مطلب یا اصلی ایمان اصف میشه زهر آیه رو دست بزن میگن آقا زهر آیه رو منصرف میکنم.
من میخوام که بخوام فتوای خودم رو درست کنم. این بعیده، ممکنه بخوام ظاهر آیه رو دست بزنم که با دلیل یه مسازی کار نباشه، ولی با رأی من جور دلیلش این کار میکنه.
خواهم
رأی خودشون
که چیز شده
بر اساس همون رأی خودشون، بر اثر این که از جای دیگه به دست آمده، رأی خودشون رو از جای دیگه به دست میارن، بعد آیه رو به خاطر نه معارضه با رأی خودشون بلکه معارضه با اون ادله ای که رأی اونها ایجاد کرده دست میزن.
دلایل
حجت، دلایل حجت. اما کسی بیاد بگه چون من چنین فتوا دادم پس آیه رو باید اینجوری معنا کنه، این خیلی عجیبه.
گفت
بعد من الان تو ذهنم دارم جستجو میکنم از ابو حنیفه این مثلا بعید نیست، چون جای دیگه هم من نزدیک که دیدم، دارم جستجو میکنم که بیارم یادم نمیاد. بله پیغمبر میگم اگه پیغمبر زمان من بود که نمی کنم تا که پیغمبر زمان من بود خیلی چیز از من یاد میگیره. خب کسی که اینطوره معلوم میشه که فتوای خودش معیاره حرفه، چیزای دیگه رو باید طبق مبنای خودش توجیه کنه. میخوام بگم این از ابوانی فهم این نیست، یعنی خب در اصل شده دیگه. در تفسیر قاضی و چشاب این است که زالک رو ارجاع میدیم به تمتع، اینجور آمده که زالک در یعنیفه ارجاع به تمتع داده میشه زیرا ایشون تمتع و قران رو برای اهل مکه قائل نیست. در اون موقع اون فهمت حالا غیر واضحه، حرف درستی نیست. دو تا مشکل کشه. مشکل اول، ظاهر آیه این است که تمتع فقط برای اهل مکه نیست نه قران. این ابو حنیفه از کجا این قران را نفی کرده؟ بعد آیه میتونه بگه تمتع برای اهل مکه نیست چون آیه میگه، حالا میگه قران برای اهل مکه نیست، این از کجا آمده؟ ظاهر آیه این است که تمتع فقط برای اهل مکه نیست نه قران برای اهل مکه نباشه. ظاهر آیه از این که فمن تمتع بالعمره که الهج تمتع رو مطرح کرده، کارو به قران نداره. اشکال دوم، ایزن از تعلیل و غیر مناسب، تعلیل یعنی لعنه لا متعت و لا قران عنده لاهل مکه، اینو تعلیل قرار دادیم برای ارجاع زالک به تمتع. ما زالک رو ارجاع میدیم به تمتع، چرا؟ چون عند ابو حنیفه متع و قرانی لاهل مکه نیست، این چون ابو حنیفه رأیش اینه ما زالک رو به اونجا برمیگردونیم که مطابق رأی ابو حنیفه باشه. این تعلیل تعلیل نمیشون کنم، تعلیل درستی نیست. باید برعکس بگی ابو حنیفه این رأی رو دارد چون زالک به تمتع برمیگردد، نگو زالک رو به تمتع برمیگردونیم چون ابو حنیفه این رأی داره. آیه رو چون قرآن ابو حنیفه معنا نکن، باید ابو حنیفه رأی خودش از آیه استخراج کنه، نه اینکه آیه رو چون قرآن خودش معنا کنه. به ایزن تعلیل مناسب نیست زیرا مناسب استخراج حکم از آیه است نه عکس. یعنی اینطور نیست که ما حکم رو داشته باشیم آیه رو طبق حکم خودمون استخراج کنیم و توضیح کنیم که عبانیفه این کار داریم میکنیم. حالا ممکنه عبانیفه این کار نشده در بالاخره این تحلیلی که قاضی و کشاف آوردن اینو میفهمیم.
مورد قاضی کشاف
کشف دیدنی
فهمه چون
بله احتمال بله احتمال این هست که مراد قاضی و کشاف این باشه که چون ابو حنیفه رأیش این است ما کشف میکنیم که ایشون زالج رو اشاره میگیره به تمتع و چون اشاره به تمتع گرفته این رأی رو پیدا کرده. خب اگه اینطوری بیان کنیم یه اشکال وارد نیست بر ابو حنیفه و همچنین بر کشاف و رضاوی هم وارد نیست، ولی اگر اونجوری که مرحوم محقق اردبیلی داره معلوم میکنه خب اشکال وارد
اشکال ابو حنیفه که وارد نیست بر قاضی و
نه نحوه علت آوردن کشاف و رضاوی اصلا دیده نیست. چرا زالجن در ابی حنیفه به تمتع برمیگیرون؟ چون رأیش اینه. اگه بگید چون از رأیش کشف میکنیم که این کار کرده، ابی نه از رأیش کشف میکنیم که زمین اسم اشاره رو اشاره گفته به تمتع و چون اشاره گفته به تمتع چون رأی پیدا کرد. اما اگر نه کشف نباشه، کلمه کشف نیاریم، بگیم زالج باید اشاره باشد به تمتع، پیش ابو حنیفه زالج باید اشاره باشد به تمتع، زیرا که ما میبینیم ابو حنیفه این رأی دارد، چون این رأی رو دارد پس زالج باید اشاره باشد، نه پس کشف میکنیم که زالج رو اشاره میگیرد، بلکه میگیم پس باید اشاره باشد. اگر اینو گفتیم همین اشکال مرحوم محقق خواهد میشه. ظاهرا مرحوم محقق کشف در تقدیر نگرفته، ظاهر عبارت هم همینه که کشفی در تقدیر نیست. ما گفتیم اگر کشف در تقدیر بگیریم مشکل همه. و ایزن فیهما وجوب و هدین، این ایزن اشکال دیگریست. ما بر تفسیر قاضی و کشاف اشکال کردیم، این مطلبی که گفته بود. در تفسیر قاضی و در کشاف مطلب دیگری هم هست که بر اونم اشکال داریم. بله فهما درست نیست، شما نسخه این برای زن فهما داره
فهما
فهما باشه. باید ببینیم کتاب ما فیهما داره، ضمیر فیهما برمیگرده به تفسیر قاضی و کشاف. کتاب شما اگر فهما باشه غلطه، اگر فهما باشه قابل معنی کردن هست، که فهما یعنی قاضی و زمخشری. فهما وجوب هدی را للجنایه، فهمیدن که هست این دعوی حنیفه برای جنایت، نه برای حج تمتع یا قران. از کجا فهمیدن؟ حالا علاوه فهما اگه بگیرید تا حدی درست در میاد، اما فیهما فکر میکنم ربونتر میکنه عبارتشو. فهما اگه بخونید که اصلا درست نیست، فهما بخونید که فهمیدن این دو نفر، اینو میشه توضیح کرد. فیهما بخونید خیلی راحت معنا میشه.
فهمیدن
اون کشف رو دوزده یک برمو گرزیم دوزده کشف از خارج شد. بله دیگه فهمیدن اینطوری، فهمیدن بد نیست، واقعی نیست، ولی خب فهمیدن به نظر میشه بهتره. ما معتقدیم که حد بر کسی که حد تمتع انجام میده یا حد قران انجام میده حد واجبه، برای خود همین حد حدی واجبه، نه اینکه حدی از بیرون حج واجب بشه. یه مسئله دیگه است، کسی محرمات احرام هم مرتکب بشه گاهی از اوقات حدی از واجب بشه، یعنی کفاره از واجب بشه، اینو حدیش نمیگیم، این کفاره است. اما بعضیا این حدی رو که در آیه آمده فهم از سیستر من الحد، این رو در مورد اهل مکه هم که تمتع یا قران انجام میدن واجب دونسته، منتها نه برای حج، برای جنایت. یعنی اگر جنایتی مرتکب شدن حجی واجب، که به وسیله حج اون جنایت رو جبران کنن. این تو واجب ایشون این قبول داره. ظاهر آیه اینه که حج مال حجیه، مال جنایت نیست. بعد گفته شخصی هم که این هدیه لجنایت رو انجام میده میتونه از این هدیهش خودش استفاده کنه، اجر کنه. پس کسی که از اهل مکه هدی انجام میده، هدیهش مال جنایت، و اگه لگه جنایت متجم نشده هدیه بشید. اما کسانی که بیرون مکه حدی بر اینها واجبه به عنوان حدی و ازش هم نمیتونن بخوان. پس فرق شد بین اهل مکه و غیر اهل مکه. اهل مکه
اهل مکه رو گفته
نمیتونم بخورم،
نائی رو گفته
نمیتونم
بخورم،
اهل مکه رو گفته
نمیتونم
بخورم، نائی رو گفته نمیتونم بخورم، نائی رو من برای شفتم. نه بله، حالا درست کم نیارم، اهل مکه نمیتونن از اون هدیهشون که برای جنایت کشتن بخورن، ولی کسی که بیرون مکه است، اهل غیر مکه است، اون میتونه از هدیهش بخوره. ایشون میفرماد اینا همه ایناشون درست نیست، این مدرک حرف زدن به دخواه حرف زدن که ما نمیتونیم ازش کنیم. و ایزن فیه ما در تفسیر قاضی و کشاف این چنین آمده که هدی بر من تمتع یا من قرن واجب است اگر اهل مکه باشد، بر اونها واجب است للجنایه. این دبیه همه، یعنی هدی که بر اهل مکه واجب است هدی تمتع یا هدی قران نیست، هدی در مقابل جنایته، هدی جبران کننده جنایته. این در بیانیفه. و ما نافی است و ما جبوز الاکل منها، بیانیفه اجازه اکل از این هدی نداده. به خلاف متمتع من الافاق، یعنی اونی که از دور میاد حج تمتع انجام میده، اون اولا هدیش به خاطر تمتعشه، ثانیاً جایزه که از این هدیش بخوره. مرحوم عقیل مفهمت ذالکه کلهو خلاف و ظاهر آیه و غیر و واضح و دلیل و صحه. خلاف ظاهر آیه است، نه دلیلش واضحه نه صحتش واضحه، لذا باش نمیشه همراهی شد. ولی اصل و عدم وجوب جبر الان یسب و چه دلیل، شما میخواد با این حد جبران کنید اون جنایت رو. اگه دلیل داشتید بر جبران کردن، خب میگه جبران میکنه، اگر دلیل نداشتید اصل عدم جبر. ولی اصل و عدم وجوب جبرین، وجوب جبرین یه وجوب جابره، اگر جنایتی کرد واجب نیست جابری بیاره که این جنایت رو جبران کنه، کفاره بیاره که جنایت رو جبران کنه. الان یه خود به دلیل، مگر اینکه با دلیل ثابت بشه. اگر دلیلی گفته باشد که این جنایت در مقابلش حدیه بره، که اون مربوط محرمات به ارتکاب محرمات احرام میشه، اگر یکی از محرمات احرام رو مرتکب شد و دلیل گفته بود حدی در مقابلش باید بیاره و به وسیله حد باید جبران این کار حرام رو بکنه، قبول میکنه. اگر نه از خودمون نمیتونیم جابری رو واجب بکنیم. ولی اصلا عدم وجوب جبر واجب نیست جبران کنیم جنایت رو مگر با دلیل ثابت بشه. شما الان دارید میگید اهل مکه جنایت رو میتونن به وسیله حد جبران کنن، با چه دلیل گفتید؟ نماز و دلیل نماز و سه. بعد مرحوم محافظ بعد از اینکه کلام شافعی رو کلام ابو حنیفه اینا رو همه رو بالاخره خچه کرد، برمیگرده اصل مطلب رو مقبول خودش بیان میکنه که تمتع مال اهل مکه نیست، تمتع مال حاجیانی که از بیرون مکه میان، چون شده مجلسان این مطلب